بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و با خبرها و برنامه مجله دموکراسی امشب در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا به مهمترین خبرها توجه بفرمایید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز برای ملاقات با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا وارد لندن شد. موضوع عراق و برنامه هسته‌ای ایران از جمله مسائلی هستند که آقای بوش در لندن درباره آنها با نخست وزیر بریتانیا مذاکره می‌کند. لندن آخرین مقصد جورج بوش در این دوره از سفرش به اروپا است. به نظر می‌رسد که این آخرین سفر اروپایی آقای بوش در مقام ریاست جمهوری آمریکا باشد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه غربی می‌تواند به مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها صدمه بزند. خانم رایس که از اورشلیم بازدید می‌کرد گفت ساختمان‌سازی‌های تازه به اعتمادسازی میان دو طرف کمکی نمی‌کنند. اسرائیل پیشتر تایید کرده بود قصد دارد 1300 خانه تازه در بخشی از کرانه غربی که آن را قسمتی از اورشلیم می‌داند بسازد. عراق کنترل امنیتی یکی دیگر از استانهای این کشور را از نیروهای آمریکایی تحویل می‌گیرد. به گفته سرهنگ محمد عسکری، سخنگوی وزارت دفاع عراق، قرار است نیروهای امنیتی عراقی در ماه ژوئیه کنترل استان قادسیه در جنوب این کشور را در دست بگیرند. قادسیه که در یک سال اخیر نسبتاً آرام بوده، دهمین استان از 18 استان عراق است که کنترل آن به نیروهای امنیتی عراقی واگذار می‌شود. نیروهای ارتش عراق در حال استقرار در استان میسان واقع در جنوب شرقی این کشور و در مجاورت مرز ایران هستند تا به فرمان نوری المالکی نخست وزیر عراق با شبه نظامیان شیعه مقابله کنند. نخست وزیر عراق روز شنبه با تعیین یک ضرب العجل 4 روزه از شبه نظامیان محلی طرفدار مقتدی صدر خواست سلاح‌هایشان را تحویل دهند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه به شبه نظامیان مستقر در پاکستان هشدار داد که آمادگی دارد نیروهای افغان را برای سرکوب شبه نظامیان طالبان به مرز پاکستان اعزام کند. آقای کرزی که تاکنون بارها خواستار مقابله پاکستان و نیروهای بین‌المللی با شبه نظامیان مستقر در پاکستان شده است گفت افغانستان حق دارد که از خودش در برابر حملات خارجی دفاع کند. رئیس جمهوری کوزوو روز یکشنبه به طور رسمی اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور برای اجرا آماده شده است. انتشار این خبر 4 ماه پس از اعلام استقلال کوزوو از سربستان صورت می‌گیرد. به گفته یه رئیس جمهوری کوزوو اجرای قانون اساسی از امروز حلقه ساخت این کشور را کامل می‌کند. مراسم اعلام این خبر با حضور نماینده اتحادیه اروپا در پایتخت کوزوو برگزار شد. رأی‌گیری روز یکشنبه در مقدونیه تنها در بخشی از آن کشور که در انتخابات پارلمانی اول جوان دستخوش نارامی و بی‌نظمی شده بود برگزار می‌شود. در انتخابات پارلمانی مقدونیه درگیری مسلحانه در یکی از شهرهای آن کشور سبب مرگ یک نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. انتظار نمی‌رود رأی‌گیری روز یکشنبه تأثیر چندانی بر نتایج اولیه انتخابات دایر بر پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری نخست وزیر بر حزب رقیب اتحادیه سوسیال دموکرات پدید بیاورد، اما سرنوشت ائتلاف حزب محافظه‌کار با یکی از احزاب مقدونیه را مشخص خواهد کرد. بیش از 15 ستیزجو در تلاش نیروهای ائتلاف برای یافتن صدها زندانی فراری در افغانستان کشته شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان روز یکشنبه از کشته شدن بیش از 15 ستیزجو و دستگیری 5 نفر در عملیات جستجوی زندانیان فراری در جنوب آن کشور خبر دادند. به گفته محمد قاسم هاشمزی معاون وزیر دادگستری افغانستان روز جمعه بیش از 800 زندانی در جریان حمله طالبان به یک زندان گریختند. در این عملیات 7 نگهبان زندان جان خود را از دست دادند. گمان می‌رود نزدیک به 1/3 فراری‌ها ستیزجویان مظنون به عضویت در طالبان باشند. سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه گفت کشورهای توانمند جهان از مسئولیت پذیری نسبت به میلیون‌ها پناهجوی عراقی سرباز می‌زنند. عفو بین‌الملل با وخیم خواندن شرایط پناهندگان عراقی جامعه جهانی را به خاطر کم توجهی یا بی‌توجهی به آنها مورد سرزنش قرار داده است. به گزارش کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 4,700,000 عراقی از زمان آغاز جنگ از خانه های خود گریختند. اما نوبت میرسد به برنامه مجله دموکراسی این هفته که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و مجله هفتگی دموکراسی را ارائه می کنم. در برنامه این هفته محور گفتگوها جنبش زنان و تلاش زنان ایران برای برابری حقوقی است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر، و بهاره هدایت از دفتر تحکیم وحدت میهمانان برنامه امروزند. گفتگوها با این میهمانان به طور جداگانه انجام شده است. پنجشنبه گذشته شماری از فعالان جنبش زنان که قصد داشتند در یک مهمانی خصوصی در گالری راه ابریشم در تهران مراسمی را در بزرگداشت روز 22 خرداد که روز همبستگی زنان نامیده شده برگزار کنند، با برخورد مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شدند. با فشار بر مدیر گالری مراسم لغو شد و 9 تن از فعالان زن نیز بازداشت شدند. این زنان البته صبح روز بعد آزاد شدند. جنبش زنان ایران از ابتدا با برخوردهای دولتی روبرو بوده، اما به رغم سرکوبها و فشارها به فعالیت خود ادامه داده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که خود یکی از بازداشت شدگان روز پنج شنبه بود و وکالت شماری از فعالان زن را بر عهده دارد، درباره جنبش زنان و در پاسخ به این سوال که نقاط قوت جنبش زنان کدامند میگوید:
مهمترین نقطه قوت جنبش زنان در روشن شدن مطالبات اونها هست. اونها به نسبت 10 یا 15 سال پیش انقدر محورهای خواسته هاشون براشون روشنه که شما با هر فعال جنبش زنانی صحبت بکنید، بلا فاصله میتونه حتی به طور ذهنی برای شما خواسته هاش رو شماره بندی بکنه، 1، 2، 3، 4 الاخر. دومین نقطه قوت این جنبش اینه که از راه های مسالمت‌آمیز و قانونی سعی میکنه که خواسته های خودش رو پیگیری بکنه. من در اینجا اشاره میکنم که مجموعه سیاست هایی که طی سال های گذشته با جنبش های مختلف از طرف مسئولین صورت گرفته، این سیاست رو دنبال کرده که اساساً جنبش ها رو از مسیرهای مسالمت‌آمیز و قانونی به سمت رادیکالیزه شدن هدایت بکنه، تا به این ترتیب سرکوب اونها راحت‌تر و موجه‌تر صورت بگیره. این چیزی بوده که تا به حال جنبش زنان علی‌رغم اینکه پای اون خیلی هزینه‌ها داده، احکام سنگین دریافت کرده، شلاق، زندان و یا بازداشت‌های مکرر، تعقیب‌های مکرر، همینطور موج ممنوع الخروجی که طی ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده، همه اینها نتونسته این جنبش رو تا این لحظه تسلیم سیاست‌هایی بکنه که سعی دارن به اون تحمیل بکنن، سیاست رادیکالیزه شدن. من باز اینو اشاره می‌کنم که ما در تاریخ جنبش زنان اساساً جنبشی که ختمش مسلحانه رو دنبال کرده باشه برای مطالبات خودش نداشتیم، و این باز نقطه دوم این جنبش هست. و سوم این که این جنبش تونست طی سالهای اخیر خواسته های خودش رو به عرصه عمومی بیاره و با مردم رو در رو قرار بگیره. شما میدونید در کمپین 1,000,000 امضا هر مرد و زنی با هر سطح سوادی میتونن، حق دارن این بیانیه رو امضا بکنن. اساسا مخاطبان این بیانیه و یا این کمپین محدودیتی به لحاظ مشارکت در این طرح ملی ندارن جز آن که ایرانی باشند، و غیر ایرانی ها البته میتونن اعلام حمایت بکنن، اما هر مرد و زن ایرانی که برابری طلب باشه، عدالت خواه باشه و به قوانین موجود نسبت به زنان معترض باشه، حق داره این بیانیه رو امضا بکنه. این سه تا فکر میکنم که از مهمترین نقاط قوت جنبش زنان در ایران هست.
خانم ستوده، به نظر میرسه که یکی از ویژگی های جنبش زنان فراقومی بودن اونه.
این البته از ویژگی جنبش زنان در سراسر دنیا هست، چون شما این جنبش رو با هر جنبش دیگه ای در جامعه مقایسه بکنید، خواهید دید که بالاترین حجم رو به لحاظ تعداد افراد داره، از لحاظ کمی بالاترین، در واقع اگر ما بتونیم که زنان رو اقلیت محسوب بکنیم به دلیل اجحافی که در حق اونها میشه، بالاترین اقلیت به لحاظ تعداد هست. بنابراین ما در جنبش زنان بیشترین طرفدارها رو خواهیم داشت. اعلام شده که هیچ محدودیتی به لحاظ ایدئولوژی و فکری و گرایشات قومی یا مذهبی یا غیره وجود نداره. بنابراین هر کسی با هر طرز فکر یا مذهب و عقیده و ایدئولوژی میتونه به این جنبش بپیونده.
مردم ایران در طول تاریخ از جهت مطالبات سیاسی و به ویژه مطالبات دموکراتیک در منطقه پرچم دار بودند. جنبش زنان ایران نیز از این قانون مستثنا نیست و یکی از پررنگترین و فراگیرترین جنبش‌های زنان در منطقه محسوب می‌شود. بهاره هدایت، مسئول بخش زنان دفتر تحکیم وحدت، در مقایسه جنبش زنان ایران با دیگر جنبش‌های زنان در کشورهای منطقه می‌گوید:
وقتی مشترک مشخص اینها وجود عامل دین و ابزار شدنش به تخمه توسط حکومت‌های کشورهای منطقه است. البته این قضیه توی کشورهای مختلف خب درصدهای متفاوتی رو داره. بعضی کشورها ممکنه قوانین سکولارتری رو اعمال بکنن، ولی با این وجود میشه گفتش که عامل دین که سازنده فرهنگ عمومی جامعه هم هست، یک فاکتور معین و تأثیرگذاریه توی جهتگیری فعالیت‌های زنان و موفقیت آمیز بودن یا نبودنشون. یکی باید در نظر داشته باشیم، یکی این که به نظر میرسه که توی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه نوع رفتار حکومت و مخالفتی که صورت میده با فعالیت های زنان و هدفشون در مورد سکولار کردن قوانین مشخص به زنان، این یه مقدار متفاوته با کشورهای دیگه. همونطور که گفتم توی برخی از کشورهای منطقه ما میبینیم که خود حکومت علیرغم شروع کرده به قانونگذاری و عامل دین رو کمرنگتر کرده، یا اینکه سعی کردن یک سری برابری ها و مساواتی رو توی قوانین ایجاد بکنند، ولی از اون طرف مقاومت فرهنگی و توده اجتماعی رو توی عمل کردن به اون قوانین رو هم ما شاهدیم، در صورتی که در ایران کاملا برعکس این قضیه. ولی اینکه اثرگذاریش چطور باشه من نمیتونم به طور مشخص یک برآوردی بگیرم بگم که مثلا فعالیت هایی که زنان در کشور ما دارن انجام میدن مثمر ثمرتر خواهد بود در نهایت نسبت به فعالیت هایی که زنان در کشورهای منطقه دارن انجام میدن. چون که درسته که رفتن این مطالبات و خواسته ها به توده جامعه در کشور ما تسریع داشته و اولویت و برتری پیدا کرده و در مقابل مقاومت حاکمیت که اینجا برامون مانع ایجاد میکنه، ولی هزینه هایی که تحمیل میشه به جنبش زنان و اختلالی که ایجاد میکنه در این جنبش، اینها رو هم شما نمیتونید در نهایت نادیده بگیرید. یعنی در نهایت توی میان مدت یا بلند مدت تغییر قوانین مؤثرتر خواهد بود برای مساوات و برابری بین زن و مرد و تأثیرش در توسعه کشور، یا اینکه نه به مقاومت کردن هزینه دادن و به کندی شاید حرکت کردن جنبش زنان مثلا ثمرتر خواهد بود و بعدی پیدا کردن فرهنگ عام نسبت به قوانین در نهایت تاثیرگذاری خودش رو اعمال خواهد کرد. در نهایت تاثیر قوانین رو در توسعه کشورها خواهیم دید، در مقابل هم توسعه یک کشور روی برابر شدن و ایجاد مساوات بین مرد و زن قطعا تاثیرگذاری. یعنی یک توی کشورهای ما متاسفانه هر دو تا رابطه مشکل داره و یک رابطه طبیعی و سالمی نیست و همونطور که گفتن نمیشه از اختلالی که حاکمیت در روند فعالیت‌های زنان ایجاد میکنه چشم پوشید و برآورد کرد که این تأثیری نداره. میشه امیدوار بود به آینده، میشه هزینه ها رو تحمل کرد و با یک دورنمای نسبتا خوشبینانه به آینده نگاه کرد.
نخستین اعتراض ها به جمهوری اسلامی پس از انقلاب بهمن 57 از سوی زنان صورت گرفت، اما تظاهرات گسترده زنان در نخستین روزهای پیروزی انقلاب نتیجه نداد و جمهوری اسلامی حجاب را اجباری کرد. اگر تحمیل حجاب را یک پیروزی و نقطه قوت جمهوری اسلامی بدانیم، به نظر می رسد این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل شده است. اما چرا؟ این سوال را با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در میان گذاشتیم.
من هرگز باور نمی کنم که نقطه قوت جمهوری اسلامی بوده حجاب. جمهوری اسلامی به نظر من مرتکب یک اشتباه شد از ابتدا. اشتباه این بود که حجاب را تبدیل کرد به اصل حکومتی. وقتی که موضوعی تبدیل بشه به اصل حکومت، تبدیل بشه به شالوده حکومت، اون وقت اگر نیازهای اجتماعی، مطالبات اجتماعی، اعتراضات اجتماعی، واکنش‌های اجتماعی نسبت به اون اصل ابراز مخالفت بکنند، در نهایت باعث میشه که اون نظام سیاسی تضعیف بشه، چون خودش رو قرار داده، مستقر کرده روی شالوده‌ای که این شالوده یک شالوده قابل اعتمادی نبوده، اون هم برای جامعه‌ای که بخش بزرگی از زنانش بی حجاب بودن و اون بخشی هم که با حجاب بودن لزوماً از اون حجابی استفاده نمی‌کردن که در حال حاضر ماموران تو خیابون زنا رو می‌گیرن برای اینکه مثلا از اون حجاب استفاده نمی‌کنن. یعنی انتخاب داشتن، حق انتخاب داشتن برای اینکه نوع حجابشون رو انتخاب بکنن. این حق انتخاب هم حق انتخاب کمی نبود. یعنی قبل از انقلاب نه تنها زنان حق انتخاب داشتن بین با حجاب بودن و بی حجاب بودن، بلکه زنان با حجاب هم حق انتخاب داشتن برای اینکه نوع حجابشون رو تعیین بکنن. پس به نظر من اون کسانی که در اولین روزهای روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران تلاش کردند که حجاب رو تبدیل کنن به اصل حکومتی در جمهوری اسلامی و موفق هم شدند، گمان میکنم بیشترین صدمه رو به این نظام زدن. بنابراین به نظر من هیچ وقت حجاب نقطه قوت جمهوری اسلامی نبوده، از ابتدا نقطه ضعفش بوده، چون در جامعه سعی کردن که این اصل رو بقبولونن که اساسا این جامعه متنوع بوده و دیگه سالها بوده که درش نه با حجابی اجباری بوده و نه بی حجابی اجباری بوده و جامعه که دیگه عادت کرده بوده به حق انتخاب در این باره، نمیشه گفت که اعلام حجاب اجباری نقطه قوتش بوده. ولی اینکه زنان اولین گروه های معترض رو تشکیل دادن در برابر حکومتی که هنوز هم تشکیل نشده بود و داشتن مقدمات تشکیلش رو فراهم میکردن، به این دلیل بود که بعد از 22 بهمن 1357 اولین برخورد با زنان شد، نه با کارگران شد، نه با دانشجویان شد، نه با بهائیان شد، نه حتی بلافاصله با بقیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و حتی نه با گروه‌های سیاسی مثلا بی خدا. اولین برخورد با زنان شد. بسیار هم طبیعی است که اولین اعتراض، اولین صدای اعتراض، اولین حرکت علیه نظمی که داشت به وجود می آمد توسط زنان ایجاد بشه. در حال حاضر هم البته برخوردهای خشونت آمیز مأموران دولتی بر ضد یک عنوان مندرآوردی به نام بد حجابی میتونه برای این نظام سیاسی ضعف و تزلزل در پی داشته باشه، چون اگر توفیقی بود تا کنون بعد از 30 سال دیگه نیازی نداشتن که مأمور بفرستن و این همه هزینه بکنن برای اینکه زنها رو متقاعد کنن به همون حجابی که خودشون دوست دارن. توفیق نبوده و وقتی توفیق نبوده معنیش این است که ضعف هست و این ضعف داره خودش رو به آشکارترین شکل ممکن نشون میده، ضعف در برابر حق زنان برای انتخاب پوشاک.
روز جمعه آمریکا یکی از خبرنگاران برجسته خود را از دست داد. تیم راسرت، تهیه کننده و مجری برنامه میت د پرس در شبکه تلویزیونی NBC، بعد از ظهر جمعه در سن 58 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. برای آمریکاییان مرگ این خبرنگار که در گفتگو با چهره‌های اصلی سیاست ایالات متحده زبان آنها بود، یک ضایعه تلقی می‌شود. اما واکنش گسترده شخصیت‌های سیاسی و غیر سیاسی آمریکا به مرگ تیم راسرت نمایانگر نقش تعیین کننده و جایگاه ویژه مطبوعات در جامعه آمریکاست. بخش اعظم برنامه‌های بزرگترین شبکه‌های تلویزیونی آمریکا طی روزهای جمعه و شنبه درباره تیم راسرت و نقش او در عرصه اطلاع رسانی و سیاست آمریکا بود. به مطلبی که هومن سیسان در این زمینه تهیه کرده گوش می‌کنیم.
Collapsed and died early this afternoon while at work at the NBC News Bureau.
مصاحبه‌های هفتگی تیم راست با سیاستمداران برجسته آمریکایی طی 17 سال که وی سرپرستی برنامه میت دی پرس یا ملاقات با رسانه را بر عهده داشت، آمریکایی‌های علاقه‌مند به پیگیری جدی سیاست ایالات متحده را به خود جلب کرد.
From NBC News, this is Meet the Press with Tim Russert.
تنها چند ساعت پس از مرگ تیم، پرزیدنت بوش، رئیس جمهوری آمریکا، در پیام تسلیتی از مقام این خبرنگار آمریکایی تجلیل کرد. پرچم‌های شهر بوفالو در نیویورک، محل تولد تیم راست، به احترام وی به حال نیمه افراشته درآمد. اتفاقی که کمتر برای مرگ یک غیر نظامی رخ می‌دهد. طیف بسیار وسیع کسانی که نسبت به مرگ تیم راست واکنش نشان داده و از مقام وی تجلیل کردند، از نانسی ریگن، همسر رونالد ریگن گرفته تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همکاران و حتی رقبای تیم راست، نشان از اهمیت کار وی و تأثیر برنامه میت دی پرس در سیاست و خبررسانی آمریکا دارد. پرزیدنت بوش در پیام تسلیتش گفته است تیم راست در مقام مجری برنامه میت دی پرس برای 2 دهه نهادی بود هم در خبر و هم در سیاست. مدلن آلبرایت، وزیر امور خارجه ایالات متحده در کابینه بیل کلینتون، درباره حضورش در برنامه تیم راست میگوید:
Tim was amazing because I can tell you that as a public official
تیم معرکه بود. من به عنوان یک مقام دولتی میتوانم بگویم که در وهله اول حضور در برنامه تیم راست یک جایزه بود. میدانید همه میخواهند که در برنامه میت دی پرس حضور پیدا کنند. و البته بعد شما مضطرب میشوید. حضور در برنامه او مثل شرکت در یک امتحان است. تیم فردی بود بسیار آگاه و مسلط و با توجه به این مطلب او شرایطی را فراهم می کرد تا مقام‌های دولتی مواضع خود را به آمریکایی‌ها و جهان توضیح دهند. نکته‌ای که کار را دشوار می کرد این بود که او شما را وادار می کرد با خود وارد مناظره شوید، برای اینکه او مطلبی را که شما سالها پیش گفته اید پیدا می کرد و ارائه می داد. و مصاحبه شونده فکر می کرد که هیچ وقت چنین چیزی نگفته است، اما بعدها می فهمید که آن مطلب را گفته است. و بعد تیم مصاحبه شونده را وادار می کرد که توضیحات لازم را بدهد. من فکر می کنم که او زمان لازم را به مصاحبه شونده می داد تا توضیح داده و سیاست های آمریکا را روشن کند.
مصاحبه های بسیار مؤدبانه تیم همراه با سوال‌های کلیدی و غافلگیر کننده از سیاستمداران ارشد آمریکایی، نه تنها بینش سیاسی جدیدی برای بینندگان برنامه فراهم می‌کرد، بلکه سیاستمداران را وامی داشت تا صادقانه به سوالات پاسخ دهند و مسئولیت سخنان پیشین خود را بپذیرند. جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری و سناتور ایالت آریزونا که خود بارها در برنامه تیم راست حضور یافته است میگوید
was very tough, very fair.
او بسیار سختی بود اما بسیار منصف. یکی از چیزهایی که تیم راست از مدعوین انتظار داشت برخورد صریح و صادقانه بود. او بهتر از هر کس با تفره رفتنهای مصاحبه شونده مقابله میکرد. من این موضوع رو میدارم چون خود چند بار با آن مواجه شدم.
تیم راست در گفتگو با لری کینگ درباره نقش و مسئولیت روزنامه نگاران و خبرنگاران در آمریکا میگوید ما جانشینی برای مردم آمریکا هستیم. در کشورهای کمی همچون آمریکا از آزادی مطبوعات حمایت میشود، مخصوصا حمایتی در سطح قانون اساسی، و ما تعهدی در قبال تمامی زنان و مردانی داریم که تمام هفته به سختی کار کرده اند و بعد CNN یا NBC را تماشا می کنند یا روزنامه را می خوانند یا به رادیو گوش می دهند. آنها متوجه می شوند که فرد دیگری هم همچون آنها به سختی کار کرده است تا به حقیقت دست یابد. تیم راست در یک خانواده کاتولیک ایرلندی تبار در شهر بوفالوی ایالت نیویورک متولد شد. پدر تیم مرد فقیری بود که برای اداره زندگی و بزرگ کردن 4 فرزندش هم راننده کامیون بود و هم رفتگری میکرد. خود تیم بعدها برای پرداخت هزینه‌های دانشگاهش مدتها به کار رفتگری مشغول بود. به گفته همکارانش سخت کوشی که از پدر آموخته بود را تا آخرین دقایق زندگی از یاد نبرد و هنگامی که مشغول تهیه برنامه یک شنبه میت د پرس بود در محل کارش بر اثر سکته قلبی درگذشت. به گفته سیاستمداران و روزنامه نگاران آمریکایی، تیم راست یکی از مهمترین خبرنگاران نسلش محسوب می شود. مجله تایمز در سال 2008 وی را یکی از 100 انسان تأثیرگذار در جهان معرفی کرد. تایمز در معرفی تیم راست می گوید رای دهندگان آمریکایی قرار است رهبر جدیدی برای مهمترین کشور جهان انتخاب کنند، زمانی که آمریکا درگیر جنگ، ناکامی‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی است. هر یک شنبه بیش از 4 میلیون آمریکایی به برنامه میت د پرس نگاه می‌کنند تا مسائل را بهتر درک کنند و نامزدها را بهتر بشناسند. تیم راست در سال 1991 مسئولیت برنامه میت د پرس را بر عهده گرفت. هم‌اکنون سنتی در آمریکا مرسوم شده که هر یک شنبه سیاستمداران آمریکایی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی حضور می‌یابند و در گفتگویی شرکت می‌کنند تا سیاست‌های خود را شفاف‌تر و مقبول‌تر به بینندگان عرضه کنند. طی 2 دهه‌ای که تیم راست برنامه میت د پرس را رهبری کرد، این برنامه مهمترین مصاحبه‌های روز یکشنبه سیاستمداران آمریکایی را به خود اختصاص داده است. کریس والاس که خود از خبرنگاران برجسته آمریکایی است می‌گوید در اوایل دهه 90 تیم راست تحولی در خبرنگاری سیاسی ایجاد کرد. روش وی طرح سوالات کلیدی برای به چالش کشیدن سیاستمداران بود. سوالاتی که عمدتاً تکرار سخنان خود سیاستمدار است. سخنانی که پیشتر خود سیاستمدار عنوان کرده و هم اکنون تیم راست خواستار پاسخگویی وی است. ارسال پیام‌های تسلیت و بزرگ داشت مقام تیم راست همچنان از جانب شخصیت‌های مختلف در آمریکا ادامه دارد. روز جمعه تنها چند ساعت پس از مرگ تیم راست، باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری درباره وی گفت او محکی برای خبرنگاری جدی بود. او همچنین انسان بسیار خوبی بود. وی به خانوادهش عشق می‌ورزید. به گمان من او نمایشگر ارزش‌های اساسی آمریکا بود. سناتور مکین نامزد حزب جمهوری خواه هم با تاکید بر سختگیری و انصاف تیم راست گفت
تیم راست در قله حرفش قرار داشت. همواره سخیر و همواره منصف. با همه ما سختگیر بود و منصف. آنچه که آمریکا از او فرا گرفت دانش و بینش درباره رهبری در آمریکا بود تا با قابلیت بهتری به قضاوت بپردازند و با سوادتر باشند. جای او خالی خواهد بود.
تیم راست گفته بود در هنگام مصاحبه با مقام‌های سیاسی آمریکا به پدر کارگرش می‌اندیشد، اینکه او و امثال او در نقاط مختلف آمریکا